دوستانی دال تاثر ده بخیر اغلی فرشته جان.
تشکر ناجی جان. سلام، ساعت 6:30 به وقت کابل است. با مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه ما فرشتن دا میزبان شما هستم. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که برخی از ولسی جرگه و حقوقدانان میگویند که رئیس جمهور و رئیس اجرایه پیش از برگزاری مراسم سوگند باید به تفاهم سیاسی دست یابند. دیگر مطالب و گزارشات خبری را هم در جریان برنامه برایتان داریم. اما نخواست توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم سلطان سرور آماده کرده است.
رئیس جمهور غنی میگوید موانع در برابر پیشرفت زنان افغان باید برداشته شود. حکومت پاکستان از رفتن دو رهبر جنبش تحفظ پشتون به کابل جلوگیری کرده است. مقامات ترکیه میگویند 121 مهاجر از جمله 100 نفر افغان را نجات دادند و ایران از وفات 49 نفر دیگر در اثر بیماری ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داد. مشروع اخبار. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید زنان افغان با وجود پیشرفت و دستاوردها در عرصه‌های سیاسی، امنیتی و اجتماعی باز هم با مشکلات روبرو میباشند. او در پیام امروز خود به مناسبت روز جهانی زنان گفت که موانعی در برابر درخشش و پیشرفت زنان باید دور ساخته شوند و اطمینان داد که دولت در این راستا متحد است. پیام ریاست جمهوری می افزاید که موقف و حقوق زنان به ارتباط صلح ارزشمند است و بدون مشوره زنان هیچ تصمیمی در مورد صلح اتخاذ نخواهد شد. تادامیچی یا ماماتو، نماینده خاص ملل متحد در افغانستان، نیز در پیام خود به مناسبت روز جهانی زنان گفته که برای بمیان آمدن جامعه صلح آمیز و کامل نیاز است تا زنان افغان حق آموزش، کار و خدمات صحی را داشته باشند. علی وزیر و محسن داور، رهبران جنبش تحفظ پشتون و اعضای پارلمان پاکستان، میگویند که حکومت مانع رفتن آنها به کابل شده است. محسن داور امروز به بخش مشال رادیو آزادی گفت که آنها برای اشتراک در مراسم تحلیف رئیس جمهور غنی با رهبران دیگر احزاب به کابل دعوت شده اند، ولی اجازه رفتن را دریافت نکردند. هنگامی که به میدان هوایی اسلام آباد رسید، من و علی وزیر را در اینجا نگه داشتند و به ما گفتند که شما رفتن نمی توانید. کدام دستور از سوی کدام مرجع نظامی به آنها صادر شده که ما جای رفتن نمی توانیم؟ مقامات پاکستان هنوز در مورد چیزی نگفتند. مراسم تحلیف رئیس جمهور غنی قرار است فردا در ارگ ریاست جمهوری برگزار شود. رقیب وی عبدالله عبدالله که نتیجه انتخابات را رد کرده است، او هم برای مراسم تحلیف موازی آمادگی گرفته است. مقامات ترکیه میگویند 121 مهاجر از جمله 100 افغان را نجات دادند. این مهاجران در دو کشتی از ترکیه به سوی سرحدات یونان حرکت کرده بودند، اما از سوی پاسداران سرحدی یونان برگشت داده شدند. گفته می شود که این مهاجران دوباره در خاک ترکیه جابجا شدند. پس از اینکه ترکیه هفته گذشته سرحدات خود به سوی اروپا را گشود، ده ها هزار مهاجر به سوی یونان حرکت کردند. برنامه ضد عفونی مکانهای عمومی هرات به خاطر مقابله با ویروس کرونا آغاز شده است. محمد امین خموش، مسئول این برنامه، به رادیو آزادی گفت که قرار است تمام مکانهای مزدحم ضد عفونی شوند.
البته این برنامه به شکل فشرده و منظم دیروز از میدان هوایی بین‌المللی هرات شروع شد و قرار است که تمام مکانهایی که رفت آمد مردم به اونجا زیاد است، تردد زیاد است، به شمول مکانهای عمومی دولتی و بعضی از سرک ها و معابر عمومی که مردم زیاد رفت آمد میکنن، انشاءالله به شکل دوامدار، مستمر و فشرده و منظم ادامه پیدا کنند.
آقای خموش می افزاید که این برنامه برای 3 ماه ادامه خواهد داشت. این در حال است که در ولایت هرات 4 مورد مثبت و بیش از 50 مورد مشکوک بیماری کرونا ثبت شده است. تیم ملی کرکت افغانستان دومین بازی 20 اووره خود در برابر آیرلند در هند را با تفاوت 21 رنز برنده شد و جام این سلسله بازی ها را از آن خود ساخت. تیم افغانستان که قرعه را برنده شده بود، بیتنگ را آغاز کرد و 185 رنز با تیم رقیب هدف تعیین کرد. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، برای رادیو آزادی گفت:
تیم ملی کرکت افغانستان مسابقه دوم و مسابقات جام بانک اسلامی افغانستان را از ایرلند برنده شد. قابل یادآوری است که در این مسابقه افغانستان با تفاوت 21-8 ایرلند را شکست داد. مسابقه بعدی میان این دو کشور با میزبانی افغانستان بر روز سه شنبه در میدان گریتر نویدا هند انجام خواهد شد.
تیم آیرلند در بازی امروز با از دست دادن 6 بازیکن خود در 20 اوور صرف 163 رن ساخت. ایران از وفات 49 نفر دیگر در اثر بیماری ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داد که شمار قربانیان این بیماری در ایران به 194 نفر رسید. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت صحت عامه ایران امروز گفت که ابتلای بیش از 6500 تن دیگر به این بیماری تایید شده است. از این جمله 1800 نفر در تهران می باشند. وجود این بیماری در همه 31 ولایت ایران تایید شده است. آقای جهانپور از هموطنان خود خواسته شد که از مسافرت خودداری کنند و تا حد امکان در خانه های خود باشند. محافظه‌کاران مذهبی و اجتماعی با تظاهرکنندگان به مناسبت روز جهانی زن امروز در اسلام آباد درگیر شدند. چندین نفر در این برخورد زخمی شدند. بخش مشال رادیو آزادی گزارش داد که محافظه‌کاران به سوی تظاهرکنندگان سنگ پرتاب کردند و یک گروه مردان نقاب‌پوش به یک مظاهره علیه خشونت خانوادگی در بیشکیک پایتخت قرقیزستان حمله کردند. زخمی شدن کسی در این واقعه به صورت فوری گزارش نشد. پلیس که بعد از فرار مهاجمان به محل رسید، شماره از سازماندهندگان و اشتراک کنندگان این تظاهرات را بازداشت کردند. این تظاهرات به مناسبت روز جهانی زن سازماندهی شده بود. پایان اخبار.
شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 می شنوید. این هم فهرست داشته های برنامه حاضر. آمادگی های مراسم تحلیف در کجا رسیده است؟ برخی از اعضای ولسی جرگه و حقوق‌دانان میگویند که رئیس جمهور و رئیس اجرایه پیش از برگزاری مراسم سوگند باید به تفاهم سیاسی برسند. فوزی احمدی عضو ولسی جرگه:
آله اینا هلایده کار توضیح کرده، اونا هلایده کار توضیح کرده، اما ایتو خود نمیشه، یک بمب دو هوا خود نمیشه. باید اینا بیشنن در قدم اول بینشون جور بیاین، یک تفاهم کنند.
وزارت امور زنان افغانستان از برگزاری محافل بزرگ به خاطر گرامی داشت از روز جهانی زن خودداری کرده است. اما چرا؟ رویا دادرس سخنگوی این وزارت:
طبق ادایت که جناب رئیس جمهور ادایت فرمودن که از ایجاد تجمعهای بزرگ خودداری کنیم و به خاطر جلوگیری از شیوع مرض کرونا، ما نخواستیم که این تجمعات زنان برگزار شود.
و در رویدادهای خارج از افغانستان میشنوید که ایران، وزارت صحت عامه ایران گفته است که در 24 ساعت گذشته 49 نفر در اثر ویروس کرونا جان باختند. با عرض سلام مجدد، فرشتن دا هستم میزبان شما در این مجله خبری و در بخش تخنیک مرا عبیدالله عبیدی همراهی می کند. حالا از همکارم نصرت پارسا می شنویم که آمادگی های مراسم تحلیف رئیس جمهور غنی و عبدالله چگونه پیش می رود و در کجا رسیده. سلام پارسا صاحب.
سلام بر شما فرشته جان و به شنونده های رادیو آزادی. در مورد مراسم تحلیف گفتین آمادگی ها در ارگ و در همسایگی ارگ ریاست جمهوری، کاخ سپیدار یا ریاست اجرایه گرفته شده. اشرف غنی رئیس جمهور فعلی افغانستان و کسی که به اساس اعلان کمیسیون انتخابات رئیس جمهور منتخب است و هم به بسیاری ها دعوتنامه فرستاده ریاست جمهوری و نهادهای دیپلماتیک، نمایندگی های سیاسی کشورهای خارجی در کابل، و از سوی هم آقای غنی عبدالله را هم دعوت کرده به مراسم تحلیفش. اما عبدالله رئیس اجرایه و نامزد ریاست جمهوری که به اساس اعلان کمیسیون انتخابات پیروز انتخابات نیست، او هم آمادگی ها را گرفته برای مراسم تحلیف. آنچه که در صفحات اجتماعی نشر شده از آمادگی ها تصاویر نشان می‌دهد که چوکی ها و تمام آمادگی ها گرفته شده برای مراسم تحلیف در ریاست اجرایه و همچنان در داخل ارگ ریاست جمهوری. اما از طرف دیگه گزارش ها می رسانه که هنوز هم دریچه مذاکرات باز است، یعنی تلاش ها جریان داره که به توافق برسن و از سوی هم رسانه ها گزارش دادن که تلاش های برخ کشورهای خارجی و جریان داره که مراسم تحلیف از هر دویشان به تعویق بیفته تا اینکه به توافق سیاسی برسن، اما تا هنوز مذاکرات سیاسی نتیجه نداده و سخنگوی ریاست اجرای هم گفته که ما مراسم تحلیف را برگزار میکنیم، اما یک آیا تا نیمه های شب یا تا فردا صبح تغییر میایه یا توافق میشه تا هنوز خبر در دست نیست، اما دیده شده که تا فردا چی تغییر میایه. بله
بله پارسا صاحب، شما خو فعلا در شهر هستین، وضعیت شهر چگونه است؟ وضعیت امنیتی چگونه است و آمادگی ها و مردم چگونه هستن؟
در داخل شهر که ما از جاده های منتهی به نزدیکی های ارگ ریاست جمهوری، شهر نو، دی افغانان، باغ بالا اینجا را دیدم، نسبت به دیگر روزا حضور نیروهای امنیتی بیشتر دیده میشه. موترها را که مشکوک می باشند تلاشی می کنند، بازرسی می کنند. این یک نوع حالت نظامی را گرفته، بخش هایی از شهر کابل نه تمامش. ای آمادگی ها به خاطر تدابیر امنیتی گرفته شده، به خاطر مراسم تحلیف، به خاطر از اینکه فردا در کابل به خاطر مراسم تحلیف رئیس جمهور محمد اشرف غنی وزارت کار امور اجتماعی رخصتی اعلان کرده. بله
تشکر میکنیم از نصرت پارسا همکار ما که در مورد آمادگی های مراسم تحلیف بر ما معلومات دادن. حالا میشنویم که برخی از اعضای ولسی جرگه و حقوقدانان میگن که رئیس جمهور و رئیس اجرایه پیش از برگزاری مراسم سوگند باید به تفاهم سیاسی برسند. اینا میگن که بر اساس قوانین انتخاباتی محمد اشرف غنی برنده انتخابات است، اما برای جلوگیری از بحران پیشنهاد میکنن که با عبدالله عبدالله کنار بیاید. در این حال ارگو سپیدار میگوید که برای برگزاری مراسم تحلیف آمادگی گرفته شده و به روز دوشنبه این مراسم به گونه جداگانه برگزار میشه. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
تیم‌های انتخاباتی دولتساز و ثبات و همگرایی پس از بی‌نتیجه ماندن گفتگوهای هیئت‌های هر دو تیم حالا مشغول گرفتن آمادگی برای برگزاری مراسم جداگانه تحلیف هستند. اما این اقدام هر دو تیم مخالفت‌های برخی از اعضای ولسی جرگه و شماری از حقوقدانان را نیز در پی داشته است. فوزیه احمدی منشی کمیسیون امور تقنینی ولسی جرگه میگوید که موجودیت دو حکومت در یک کشور شرم بزرگ خواهد بود و باید دو طرف به تفاهم سیاسی برسند.
آل اینا هلایده کار توضیح کرده، اونا هلایده کار توضیح کرده، اینا دعوت دوستای خود کردن و اونا خوشبینی خود کردن. کسی که خوشبینیشان است امایی تو خود نمیشه، یک بمب دو اواخ نمیشه. باید اینا بیشنن در قدم اول بینشان جور بیاین، یک تفاهم کنند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان حدود 20 روز پیش محمد اشرف غنی را برنده انتخابات اعلام کرد، اما عبدالله عبدالله به علت آنچه که تقلب در انتخابات عنوان کرد این نتایج را نپذیرفت و حکومت همشمول اعلام کرد. این وضعیت بنبست جدید سیاسی را به میان آورد که تا هنوز نیز برای آن راه حل پیدا نشده است. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین و عبدالرب رسول سیاف از رهبران پیشین جهادی نیز برای رفع این مشکل تلاش کردند، اما به نظر می رسد که هنوز این تلاش ها به نتیجه نرسیده است. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی به رادیو آزادی گفت که فردا مراسم سوگند محمد اشرف غنی برگزار می شود و در آن مهمانان داخلی و خارجی اشتراک می کنند.
تمام آمادگی ها برای مراسم تحلیف گرفته شده است. مطابق تعهد صورت گرفته فردا دوشنبه 19 اوت محمد اشرف غنی تحلیف را برجا خواهد کرد.
در همین حال پاینده محمد حکمت سخنگوی تیم ثبات و همگرایی میگوید که در قصر سپیدار نیز برای برگزاری مراسم سوگند عبدالله عبدالله آمادگی گرفته شده است.
تمام آمادگی ها گرفته شده و در مرحله نهایی است. مهمانان دعوت شدند. فردا دوشنبه شاهد برگزاری مراسم تحلیف عبدالله عبدالله رئیس جمهوری منتخب خواهیم بود.
از سوی هم سبحان مصباح معاون اتحادیه حقوقداران افغانستان میگوید که بر اساس قانون آقای غنی برنده انتخابات است، اما به خاطر جلوگیری از بدتر شدن وضعیت باید او و عبدالله عبدالله به تفاهم سیاسی برسند.
ریاست جمهوری
بر اساس قانون صلاحیت اعلان نتایج انتخابات را کمیسیون مستقل انتخابات دارد. این کمیسیون محمد اشرف غنی را برنده و عبدالله عبدالله را بازنده اعلام کرد. اما اینکه انتخابات با مشکل به همراه بود، این بحث جداگانه است. در چنین حالت نیاز به تفاهم سیاسی است.
حکومت افغانستان روز دوشنبه را به خاطر برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهوری در کابل رخصتی اعلام کرده است. ارگ و اسپیدار در حال برای برگزاری مراسم جداگانه تحلیف آمادگی گرفتند که بر اساس توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان قرار است روز سه شنبه مذاکرات میان افغانها در اسلو پایتخت ناروی برگزار شود.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
امروز 8 مارچ مصادف است به روز همبستگی زنان. وزارت امور زنان افغانستان میگوید به اساس هدایت رئیس جمهور افغانستان و جلوگیری از شیوع بیماری کرونا، از روز جهانی زن در تجمعات بزرگداشت نمی شود. رویا دادرس سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن، پیام های تصویری و صوتی آماده شده که از طریق رسانه های اجتماعی منتشر می شود. اما برخی از نهادهای مدافع حقوق زنان در افغانستان میگویند این روز را با حضور زنان در کابل تجلیل می کنند. جاوید حسن‌زاده در این مورد گزارش می دهد.
8 مارچ برابر است با روز جهانی زن، اما حکومت افغانستان در این روز برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا همایش برگزار نمی کند. رویا دادرس سخنگوی وزارت امور زنان افغانستان می گوید این تصمیم به دستور رئیس جمهور گرفته شده است.
طبق هدایت که جناب رئیس جمهور هدایت فرمودند که ایجاد تجمع های بزرگ خودداری کنیم و به خاطر جلوگیری از شیوع مرض کرونا، ما نخواستیم که تجمعات زنان برگزار شود. امروز ما کدام تجلیل خاص نداریم، فقط اشتراک در رسانه هاست، پیام از طریق واتساپ است، فیسبوک است و همچنان از طریق صفحات اجتماعی بر مردم روز جهانی 8 مارچ تبریک میدیم.
در افغانستان معمولاً روز 8 مارچ با برگزاری همایش‌های بزرگ و حضور مقام‌های بلندپایه حکومت برگزار می‌شود. با این حال برخی از نهادهای دفاع از حقوق زنان می‌گوید با وجود نگرانی از شیوع بیماری کرونا، همایش‌های به این مناسبت برگزار می‌کنند. فرشته فرح، مسئول بخش هماهنگی شبکه زنان افغانستان، می‌گوید که از دستور رئیس جمهوری اطلاعی ندارد.
اینکه هدایت رئیس جمهور شفاهی بوده یا کدی دقیقاً تا بالا نمی‌فهمم. وزارت صحت هم کدام اعلامیه تا بالا نبوده. با او خاطر ما مثل سابق تا فعلا برنامه خود داریم. اگر هم مورد جدی باشه که از طریق رسانه ها اعلان شوه و به سال مردم رسانیده شوه، اصلا ما هم از لازم جلوگیری کنیم.
روز جهانی زن در افغانستان تحت تاثیر خبر ابتلای 4 نفر به کرونا در هرات و شیوع این بیماری در 2 کشور همسایه چین و ایران کمرنگ شده است. فیروزالدین فیروز، وزیر صحت افغانستان، از مردم خواسته تا از حضور در تجمعات و برگزاری همایش‌های بزرگ خودداری کنند تا پخش بیشتر ویروس کرونا جلوگیری شود. از سوی دیگر محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، در مراسم افتتاح سال دوم دوره 17 شورای ملی افغانستان تاکید کرد که مردم باید در روابط اجتماعی با همدیگر محتاط باشند.
101 زن، صلح از دید زنان افغانستان.
نامم اصلی است، تخلصم احمد زای، 24 سال سن دارم، فعال مدنی ولایت فاریاب. صلح چیزی است که انسان وابسته به صلح می باشه. اگر صلح نباشه ما نمیتونیم وظیفه برویم. کسایی که شغل آزاد دارن و یا کار میکنن نمیتونن، اگر جنگ باشه نمیتونن کار کرده. صلح چیزی است که همه ما احتیاج داریم برش. ما نمیخوایم باز هم به مو قدیم برگردیم و به مو وقتای قدیم. میخوایم صلح بیاید در وطن ما، با آرامی، با آشتی و با دوستی، با همه، با همه دست به هم، دست هم دیگر داده میخوایم با وطن خود باشیم. نمیخوایم از به خاطر که امنیت نیست، جنگ است، خارج از کشور خود برویم. میخوایم امیجا در کشور خود سهیم باشیم، کار کنیم.
در یک اقدام کم سابقه شماری از فعالان حقوق زن در کابل به مناسبت روز جهانی زن همایشی با حضور زنان خیابانی برگزار کردند. این زنان خیابانی مشغول کارهای مختلف از گدایی تا دستفروشی هستند. حسنا سادات فعال حقوق زن میگوید زنان در کشور وضعیت مناسب ندارند و نیاز است که برای تامین حقوق آنها تلاش بیشتری صورت گیرد. مهناز نوری گزارش میدهد.
زن هستم، دختر هستم، خواهر هستم، رفیقم.
8 مارچ روز جهانی زن در کابل. شماری از فعالان حقوق زن در اینجا گرد هم آمدند تا این روز را در کنار زنان خیابانی بزرگداشت کنند. زنان خیابانی مشغول کارهای مختلف هستند تا آب و نان برای خود و خانواده پیدا کنند. بیشتر آنها سواد ندارند و از روز جهانی زن بی خبرند. وضعیت آشفته و لباسهای آنها بیانگر وضعیت زندگی آنهاست. حسنا سعادت برگزار کننده این برنامه میگوید هدف از برگزاری این همایش حمایت از زنان است که در خیابان کار میکنند
و بروی سرک خانمای هستند که امروز کار شاقر انجام میتن و از حکومت از دولت خواستار ازی هستیم که بر همچو فامیلا و همچو خانمایی که به سرک ها هستند به جاده ها هستند بر از اینا توجه جدی توجه بکنند و بر از اینا زمین های کاری را و فرصت هایی که بر یک شهروند و مسئولیت داره دولت در مقابل از شهروندان باید بر از اینا انجام بدن.
فعالان حقوق زن با دادن گل و چادر این روز را به این زنان خیابانی مبارک باد میگویند. همیرا که در خیابان قلم فروشی میکند میگوید
فامیل 9 نفر هستیم، پدرمان پودری شده، کارگر نداریم که برای ما کار کنه. صبح میایم تا دیگره صنف 3 مکتب بودم، تا صنف 3 مکتب خواندم با مشکلات کامد با قلم فروشی را گرفتم. من در مکتب خود رسیدگی نتانستم.
رخسار باشنده کابل:
نظر ما درباره روز زن یعنی باید زن تنها در یک روز نباید از روزش تجلیل شود، باید زن هم روزه به حقوقشان احترام قائل شوند و در جایی که کار میکنن باید احترام شوند در خانواده، چون زن نیم پیکر از جامعه را تشکیل میدن.
خواست زنان خیابانی این است که به آنها کمک شود تا دست از کارهای خیابانی بکشند. از شمار زنان خیابانی آمار در دست نیست. شماری از این زنان با کودکان خود در خیابانها کار می کنند. این امر باعث نگرانی بیشتر فعالان اجتماعی شده است. 5 سال پیش وزارت کار و امور اجتماعی بر اساس برنامه به جمع کردن این زنان پرداخت، اما به نظر می رسد که این برنامه موفقیت به دنبال نداشت.
101 زن، صلح از دید زنان افغانستان.
خب معلوم است وقتی که صلح دائمی بیاید ما میتونیم خود ما در جامعه خود دست به کار شویم، خود ما میتونیم مثلا قبلا هم اشاره کردیم که دوشادش مردا کار بکنیم، خود ما میتونیم در جامعه ظاهر شویم، خود ما میتونیم از حق و حقوق خود دفاع بکنیم. اینجا معلوم است وقتی که کدام آزادی بر ما مهم است، معلوم است که حقوق بشر مهم است. وقتی که ما حقوق بشر داشته باشیم میتونیم آزادی بیان داشته باشیم، میتونیم دموکراسی داشته باشیم. ما همیشه تلاش میکنیم که باید به صلح دائمی دست پیدا کنیم تا اینکه بتانیم ما آزادانه در جامعه خود زندگی بکنیم.
ظریفه غفاری شهردار میدان وردک جایزه زنان شجاع وزارت خارجه آمریکا را به دست آورده میگوید این جایزه را به زنان کشورش اهدا میکند. وزارت خارجه آمریکا 5 روز پیش این جایزه را به خانم غفاری و 18 زن دیگر اهدا کرد. کسب این جایزه در افغانستان بازتاب گسترده ای داشت. درونه وزیری معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان او را زن شجاع و مدیر خوب خوانده است. نظیفه محبوبی گزارش میدهد.
ظریفه غفاری انتصابش به عنوان شهرداری میدان وردک با واکنش‌های بسیاری همراه شد. اکنون جایزه شجاعت را از سوی وزارت خارجه آمریکا به دست آورده است. مایک پامپیو روز 14 اوت این جایزه را به خانم غفاری داد. بانو غفاری که برای گرفتن جایزه خود به آمریکا رفته در پیامی به رادیو زدی میگوید:
گرفتن چنین جایزه جهانی هم لذت دارد و هم احساس مسئولیت پذیری را بیشتر میکند. میخواهم این جایزه را برای زنان قهرمان افغانستان، به ویژه آنانی که رنج دیده اند، غم دیدند و تا کنون در این رنج مانده اند تقدیم کنم.
خانم غفوری در یک رقابت استخدامی در 24 ماه سرطان گذشته مورد تایید محمد اشرف غنی رئیس جمهوری قرار گرفت. این انتصاب او با واکنش منفی کسانی قرار گرفت که خانم غفوری آنها را زورمندان محلی می‌خواند. او در پی مخالفت این افراد مجبور به ترک دفتر کارش شد، اما دوباره به کارش بازگشت. وزارت خارجه آمریکا درباره اهدای جایزه شجاعت به خانم غفوری در اعلامیه نوشته که شماره از زورمندان محلی او را تهدید کردند، اما خانم غفوری مبارزه کرد و نادرستی باور مخالفانش مبنی بر ناتوانی زنان در مدیریت را ثابت کرد. علاوه بر خانم غفوری، 18 زن دیگر از کشورهای آذربایجان، بولیویا، چین، مالزیا، پاکستان، سوریه، یمن، بورکینافاسو و زیمبابوه همین جایزه را به دست آوردند. در همین حال درانه وزیری معاون سخنگوی رئیس جمهور ظریفه غفوری را زن شجاع و مدیر خوب می‌خواند و این جایزه را برای زنان افغانستان افتخار می‌داند.
این جایزه تنها برای بانو غفوری نه، بلکه برای تمام زنان افغان یک افتخار بزرگ است، زیرا بانو غفوری برای جهان نشان داد که زنان افغان حال قدرتمند هستند، تحصیل کردند و می توانند که با توانایی خود و پیش بروند و برای کشور خود خدمت کنند.
وزارت خارجه آمریکا سال 2007 میلادی به این سو همساله جایزه شجاعت را به زنان از کشورهای مختلف جهان اهدا می‌کند که با وجود تهدیدهای فراوان در جامعه فعالیت دارند و قربانی می‌پردازند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
در این بخش برنامه توجه کنید به یک رویداد خارج از افغانستان. وزارت صحت عام ایران امروز یک شنبه گزارش داد که در 24 ساعت گذشته 49 نفر در نتیجه ویروس کرونا جان باختند. این رقم بلندترین تلفات را از آغاز شیوع این ویروس از اواسط ماه فوریه در ایران نشان می‌دهد. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
وزارت صحت عامه ایران میگوید با مرگ 49 نفر دیگر آمار رسمی قربانیان ویروس کرونا در ایران به 198 نفر رسیده است. بر اساس آمار رسمی تازه، ایران در حال حاضر از نظر تعداد ابتلا به این ویروس پس از چین و کره جنوبی در مقام سوم و از نظر تعداد تلفات پس از چین همچنان مقام دوم را دارد. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت صحت عامه ایران افزود در حال حاضر بیش از 6,500 نفر در 31 ولایت ایران به بیماری ویروس کرونا مبتلاند. از سوی دیگر بازارهای اسهار در شرق میانه به دلیل افزایش تقاضای نفت خام و عدم توانایی اوپک در تولید در توافق برای کاهش تولید به شدت سقوط کردند. در بحرین به خاطر شایعات ویروس کرونا تعداد تماشاچیان رقابت‌های موترانی خیلی پایین بوده است. در عربستان سعودی در همسایگی بحرین در حال حاضر 79 مورد مثبت ویروس کرونا ثبت شده است. این دو کشور خلیج فارس اما پروازها به ایران را قطع کرده و آنانی که به تازگی از ایران وارد شده مورد آزمایش قرار داده است. ضمناً در مصر یک کشتی در دریای نیل با بیش از 150 گردشگر و خدمه آن دیروز شنبه در جنوب شهر اقصور در قرنطینه بوده، زیرا 45 مورد مثبت این بیماری در آن تثبیت شده است. در این میان ایتالیا که در سطح اروپا بیشترین وقایع و تلفات ویروس کرونا را داشته است، تدابیر خیلی جدی خبر داده و از مردم خواسته تا به منطقه لمباردی سفر نکنند. این منطقه بیشترین موارد مثبت ویروس کرونا را داشته است. خوزه کانته صدر اعظم ایتالیا امروز یکشنبه بر رسانه‌های این کشور درباره جلوگیری از شیوع ویروس کرونا خبر داد. او گفت ممنوعیت بر رفت آمد همه افراد در داخل و خارج کشور به شمول لمباردی و تعدادی از ولایت‌های دیگر وضع شده است. استثنان به نیازمندان ثابت شده عرفوی، موارد عاجل و مسائل صحی اجازه داده می شود. در این حال رسانه‌های چینی خبر می‌دهند که پس از انهدام یک هتل در شهر ساحلی کوانجی در جنوب چین 10 تن کشته شده و 23 تن دیگر ناپدیدند. در اعلامیه اداره این شهر آمده هتل شینجیان که برای قرنطینه مبتلایان ویروس کرونا اختصاص داده شده بود شام دیروز شنبه منهدم شد و بیش از 70 نفر در آن گیر ماندند. عمله نجات توانسته تنها 38 تن را از زیر آوار بیرون بکشد. در جهان تا امروز یک شنبه بیش از 106 هزار تن به این ویروس مبتلا شدند. شمار تلفات جهانی هم به 3600 تن رسیده است.
تشکر که با ما بودین. ما هم با شما خداحافظی میکنم. حالا رادیو آشنا صدای امریکا را میشنوید.